به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 17 مرداد 1405 برابر است با 8 ماه اوت 2026 میلادی. یک هفته تازه در ایران آغاز شده. هفته‌ای که بسیاری شاید اون رو با برنامه‌های معمول و زندگی و کار شروع کرده باشند. اما در عرصه خبر چند پرونده مهم همچنان باز مونده. فشارهای تازه بر جمهوری اسلامی، ادامه محاصره دریایی و توقف صادرات نفت از جزیره خارک، اختلافات درونی حکومت و در منطقه هم شکل‌گیری یک پیمان دفاعی تازه از مهمترین تحولاتی هست که در یک ساعت پیش رو همراه با شما دنبال خواهیم کرد. من رویا کریمی مجد به شما که در ایران و هر گوشه دیگر از جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم جمشید زند که در استدیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
با سلام. سخنگوی قوه قضایی از احضار محمد باقر خرازی دبیر کل تشکل حزب الله ایران به دادگاه ویژه روحانیت خبر داده است. به گفته اصغر جهانگیر پس از اظهارات محمد باقر خرازی اقدامات قانونی برای تحت تعقیب قرار دادن وی آغاز شد و به دلیل روحانی بودن او پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است. محمد باقر خرازی در روزهای اخیر با اظهارات جنجالی خود درباره مشتبه خامنه ای و مسعود پزشکیان خبرساز شده بود. چندی پیش او ادعا کرد که مشتبه خامنه ای چندین بار استعفای پزشکیان را رد کرده و به او هشدار داده که اگر یک بار دیگر بخواهد از مقام خود کنارگیری کند رهبر جمهوری اسلامی استعفای او را خواهد پذیرفت. پس از انتشار این اظهارات محمد باقر خرازی دفتر مشتبه خامنه‌ای این ادعاها را رد کرد. این روحانی تندرو اظهاراتی جنجالی درباره برخورد با بگفتی او بی‌حجاب‌ها، مسعود پزشکیان و دیگر مقامات دولتی و حکومتی هم بیان کرده ولی قوه قضایی اعلام نکرده که کدام یک از مواضع و سخنانش به تحت تعقیب قرار گرفتن او منجر شده است. روز شنبه اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت 28 نفر از متخلفان ارضی خبر داد و گفت برای 148 متهم قرار جلب صادر شده است.
مجموع بازداشتی های پرونده تعهدات ارضی 28 نفره که 16 نفر مدیران عامل شرکت ها هستن و 12 نفر هم زینفان کارت های بازرگانی هستن.
اصغر جهانگیر روز شنبه در کنفرانس خبری خود گفت موضوع تراستی ها، عدم ایفای تعهدات ارضی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات سه مقوله جدا هستند. به گفته او 700 پرونده به دادسرای جرایم اقتصادی ارسال شده و در حال بررسی هستند. موضوع عدم بازگشت ارزهای دولتی تخصیص داده شده به واردات کالاهای اساسی و بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا سال هاست که به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی و قضایی در ایران تبدیل شده است. محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه پیشتر گفته بود از دی ماه سال گذشته تا کنون 7.5 میلیارد یورو رفع تعهدات ارزی صورت گرفته و 26 میلیارد یورو نیز تعیین تکلیف شده است. اخیراً حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت که از سال 1397 تا مرداد ماه سال جاری در مجموع 128 میلیارد و 730 میلیون دلار ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور باز نگشته است. شبکه CBS نیوز آمریکا پیامی صوتی از رضا ولیزاده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در زندان اوین دریافت کرده که در آن از وضعیت نامناسب درمانی و بهداشتی در زندان اظهار نگرانی شده است. رضا ولیزاده از همکاران سابق رادیو فردا در این پیام صوتی گفته است که خدمات پزشکی در زندان اوین تقریبا وجود ندارد و از بازگشت بیماری‌های مانند سل ریوی و گوارشی در میان زندانیان ابراز نگرانی کرده است. او همچنین گفته است در 5 ماه اخیر اجازه ملاقات با خانواده‌اش را نداشته و بخشی از این محدودیت را تنبیهی دانسته است. آقای ولیزاده در بخش دیگری از پیام خود به وضعیت کامران حکمتی دیگر زندانی ایرانی آمریکایی اشاره کرده و گفته او با وجود نیاز به ادامه درمان سرطان و آغاز شیمی درمانی پیش از پایان مرخصی پزشکیش به زندان بازگردانده شد. وزارت خارجه آمریکا بازداشت رضا ولیزاده و کامران حکمتی را غیرقانونی می داند. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در پاسخ به سی بی اس نیوز از اظهار نظر درباره این ادعاها خودداری کرده است. و رئیس انجمن وارد کنندگان موبایل می گوید در سال جاری قیمت تلفن های موبایل بین 30 تا 40% گرانتر شده است. عبدالمهدی اسدی در گفتگو با خبرگزاری اینا افزایش قیمت تراشه ها و مموری در جهان، افزایش 50% هزینه های لوجستیکی بعد از جنگ و افزایش عوارض و سود بازرگانی را از عوامل اصلی گرانتر شدن تلفن های موبایل ذکر کرده است. به گفته او در سال جاری دولت مجوز واردات موبایل را صادر نکرده و بازار موبایل نسبت به سالهای گذشته خیلی کوچکتر شده است.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زن که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا آخرین خبرها رو دنبال کنید. از جمله در بخش پوشش همزمان جدیدترین خبر این هست که سخنگوی سپاه پاسداران میگوید بازگشایی تنگه هرمز منوط به پذیرش شروط ایران از سوی آمریکاست.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
سنای آمریکا با اکثریت قاطع طرحی رو تصویب کرد که تحریم‌های تازه علیه روسیه و ایران اعمال می‌کنه. این طرح همچنین تحریم‌های مربوط به بخش‌های انرژی و تسلیحاتی ایران رو گسترش میده و شامل بندی است که مانع از ایجاد خلأ در اختیارات تحریمی مرتبط با تأمین مالی صنایع انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی میشه. این در حالی است که محاصره دریایی ایران ادامه داره و روزنامه فاینانشال تایمز می‌نویسد داده‌های کشتیرانی و تصاویر ماهواره‌ای نشان میده دست کم طی یک هفته گذشته هیچ نفتکشی در جزیره خارک پایانه اصلی صادرات نفت ایران بارگیری نکرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
در حالی که جنگ میان ایران و آمریکا وارد پنجمین ماه خود شده، فشارهای نظامی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه دارد. اما همزمان گزارش‌ها از تلاش برای رسیدن به توافقی درباره آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز حکایت می‌کند. روزنامه فاینانشال تایمز با استناد به داده‌های کشتیرانی و تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده است که دست کم طی یک هفته گذشته هیچ نفتکشی در جزیره خارک پایانه اصلی صادرات نفت ایران بارگیری نکرده است. به نوشته این روزنامه فعالیت صادراتی در خارک از 31 ژوئیه متوقف شده و هر سه اسکله این جزیره برای مدتی طولانی خالی بودند. حدود 90% نفت خام صادراتی ایران از خارک بارگیری می شود. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای نیز گفته است از 12 ژوئیه تا کنون هیچ نفتکش حامل نفت خام ایران را شناسایی نکرده که توانسته باشد از خلیج فارس خارج شود. در صورت ادامه این وضعیت، ایران ممکن است ناچار به کاهش تولید نفت خود شود. در همین حال، یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است واشنگتن انتظار دارد ایران و عمان به زودی درباره ترتیبات تنگه هرمز به توافق برسند. به گفته این مقام، در صورت توافق و بازگشت کشتیرانی تجاری بدون مانع، آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. ایران مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرده و میگوید با عمان درباره یک مسیر جدید در تنگه هرمز گفتگو میکند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز جمعه گفت ممکن است توافقی برای آتش بس 30 تا 60 روزه و باز شدن تنگه هرمز امروز یا فردا حاصل شود. دونالد ترامپ نیز گفته است جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. همزمان CNN به نقل از 3 منبع آگاه گزارش داده است که ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در گفتگو با مقام‌های ارشد دولت ترامپ بر ضرورت یافتن راه خروج از جنگ تاکید کرده است. بر اساس این گزارش، ژنرال کین هشدار داده که تشدید نظامی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و نیروی هوایی به تنهایی بعید است بتواند اهداف اعلام شده آمریکا را محقق کند. با این حال فشار واشنگتن بر تهران متوقف نشده است. وزارت خزانه داری آمریکا شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و گفته است این شبکه‌ها به جابجایی صدها میلیون دلار و دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کردند. وزارت خارجه آمریکا هم این اقدام را بخشی از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ دانسته است. از سوی دیگر رویترز گزارش داده مصرف گسترده موشک‌ها و رهگیرهای پدافند هوایی در جنگ با ایران نگرانی‌هایی درباره ذخایر تسلیحاتی آمریکا ایجاد کرده است. دولت ترامپ در همین زمینه از سرمایه‌گذاری 3 میلیارد دلاری برای تقویت زنجیره تأمین مواد معدنی مورد نیاز صنایع دفاعی خبر داده است. به این ترتیب در شرایطی که فشار نظامی، محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ادامه دارد، همزمان نشانه‌هایی از تلاش برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز دیده می‌شود. تلاشی که هنوز مشخص نیست به آتش بس و توافق منجر خواهد شد یا دور تازه‌ای از رویارویی را رقم خواهد زد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. در داخل ایران محمد باقر خرازی، روحانی تندرو نزدیک به خانواده علی خامنه ای، این روزها با مجموعی از اظهارات کم سابقه خبرساز شده. از فتوای کشتن زنان بی‌حجاب و سازماندهی نیرو برای لشکرکشی به تهران برای تشکیل حکومت اسلامی تا ادعای استعفاهای پیاپی مسعود پزشکیان و روایت‌هایی از فساد کشمکش در دفتر رهبری. حالا پس از موجی از تکذیب‌ها و واکنش‌ها، قوه قضاییه میگوید خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و ممکن است با اتهامات متعدد امنیتی روبرو شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
روحانی تندرویی که کسی او را گردن نمی‌گیرد. محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران، این روزها از حاشیه سیاست به وسط یک جنجال آمده. خواهرش همسر مسعود خامنه‌ای، برادر رهبر فعلی جمهوری اسلامی است و خودش از 4 دهه رفاقت با مجتبی خامنه‌ای میگوید. اما این بار فقط ادعا نمی‌کند که خبرهای محرمانه و پشت پرده سیاست ایران را دارد. فتوای کشتن زنان بی‌حجاب را هم می‌دهد.
گرهنگی کسی که برهنگی بعد کشتنش حکمش تذریبه و بعدش هم اگر تذریب گوش نکرد اصلاح داشت حکمش قصد. اگر ما اصلا ما پاس کن بدیم یک جمعیت 50,000 نفری رو در تهران را انداختیم، تو خیابون ها اینا رو شدن به حرکت کردن و هر بی حجابی که رسیدن با تندی با او برخورد کردن، تمام میشه دیگه.
محمد باقر خرازی در سخنانی جنجالی که این روزها در رسانه ها منتشر میشود میگوید اگر دولت مقابل این جمعیت بایستد نیروهایش تمام سازمان ها را تصرف میکنند. او دولت مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران را شیطانی و مزدور آمریکا می‌خواند و جمع‌آوری 500,000 نیرو برای به گفته خودش درآوردن پدر دولت حرف می‌زند. حتی بدون ارائه سند بهائیان را متهم می‌کند که با 50 نفر بی‌حجابی را در کشور گسترش دادند.
اگه شما 50,000 نفر وارد عمل شدید، دولت دیگه جرأت نمی‌کنه، چون میدونه نفر بعدی خودشه. همین بچه‌ها حزب الله که تو خیابون هستن می‌ریزن توی ارگان‌ها ناتو، همه نگاران می‌گیره. چیکار می‌خواد بکنه؟ دولت فعلی دولت شیطانی است. اینا با چی در واقع حاکم الان؟ به خاطر بی‌دینیش. مزدور آمریکا، مزدور شیطانه. مغشاشه میگم به پدر اینا هم در میارم. منتها زمانی است که ما حداقل توی حزب الله 500,000 نفر نیرو داشته باشیم. نیروی فداکار مثل همون مؤمن تا که بهش بگیم آقا حرکت کن به سمت تهران، حرکت بکنه. خب نداریم همچین حالاتی رو. ما نیاز داریم به اینکه بچهای حزب الله هر چه سریع تر به تشکیلات حزب الله متصل بشن. همه اوراقش هم بپذیرن. طبیعتا ممکن خیلی باشون برخورد کنن، خیلی هم کنن. این همین این اجزا هست.
محمد علی ابطحی، معاون پیشین رئیس جمهور در دولت محمد خاتمی، این سخنان را افتتاح شعبه رسمی حکومت اسلامی داعش نامیده است. خرازی برای خیابان هم نقشه دارد. حلقه های 17 نفره، 530 نفر در هر شهر و در نهایت تشکیلاتی 250,000 نفری. اما جنجال از ادعای دیگری شروع شد. 28 بار استعفای پزشکیان. خرازی مدعی شد مجتبی خامنه ای گفته اگر رئیس جمهور یک بار دیگر استعفا کند آن را میپذیرد. دفتر رهبر جمهوری اسلامی این روایت را از اساس کذب و خلاف واقع خواند. علیرضا نوین، نماینده تبریز در مجلس، هم خرازی را در شمار مطلعین و متصلین قلابی گذاشته و خواهان برخورد قضایی شده است. خرازی عقب ننشسته و گفته تکذیبیه دفتر رهبر جمهوری اسلامی را میپذیرد، اما امیدوار است پس از تغییرات مهم آینده در دفتر رهبری این تکذیب همچنان باقی بماند. حالا ادعاهایش به داخل همان دفتر رسیده است.
توته تمام ایا 3 سال آبوسا دفتر ترک شده بود. میشه من مطلب بگم بدونم توسط کی ترک شده بود؟ توسط همه آقای حجازی ترک شده بود. فقط بعض از نامه های اطلاعاتی و امنیتی میزن دستشون و بودیشون پدارش چایشون دستشون تحتیل کرد مطلوب بود. حتی بعض بستگانش ازش دور کرده بودن.
دفتری بزرگترین نهاد قدرتمندی نهادی که برای ما آمدیم میدون به همین دفتری ها نداشته از جمله همین وحید حقانی هم که برادرش عضو رسمی سازمان سیا بود و اسرائیل بود اینا اسلامی به قدری وسیع شده که جمهوری اسلامی جواب نمیده تا همین هم رئیس جمهوری داریم که این الان هیچ فهمی نداره اصلا نمیتونه بفهمه مطلب
او مدعی است مشتبه خامنه ای دفتر تازه ای ساخته که تقریبا جایی برای کارکنان دفتر سابق ندارد و میگوید علی اصغر حجازی از چهره های با نفوذ دفتر علی خامنه ای 3 سال مشتبه خامنه ای را منزوی کرده بود. بعد پای صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را وسط میکشد که او میخواست رهبر بعد از خامنه ای شود.
ما الان حزب الله تو این کشور شدن حمال قدرت دیگران. یعنی شما میگم حمال قالیباف بشین، قالیباف که یک ذره از دین اسلامی چی نمیفهمه. ما بشیم حمال شدیم، حمال انقلاب میکنیم، ما کردیم جنگو، ما درو کردیم. الان جنگو بچهای حزب الله دارن اداره میکنن. اون کسایی که دکتر مهندس اون یک روز رفتن آقای صادق لاریجانی یه چک برای انقلاب نخورده، اما همه کاری کشور داره. تازه تا رأس رهبری هم می‌خواست بره که خداوند در واقع آقای حاج آقا مصطفی بر ما گذشت، بعد دفتر آقا رفتن به صادق لاریجانی. آقای عراقی هم ظاهر بود، اصل کار صادق لاریجانی بود، چون ادعی هم با قلب بسته بودن این رو.
برای این ادعاهای خرازی سند مستقلی منتشر نشده است. محمد باقر خرازی در بخش دیگری از حرفهای جنجالی روزهای اخیر خود گفته است
حاج آقا مصطفی تفکراتش خیلی تندتر از قائد شهیده، من خداشم به خدای خیلی تندتر از اون، اما یار داره. ما اگه ببینید 250 هزار تا آدم ریختن تو خیابون، همه ارزش‌های اون می‌خوان دو می‌خوان که اصول نمیگفت.
سابقه محمد باقر خرازی هم کم حاشیه نیست. از پیشنهاد قدیمی انفجار بمب اتم در اقیانوس اطلس برای ایجاد سونامی در آمریکا تا وعده بازگرداندن چند کشور همسایه به ایران. اما کنار زدن او به عنوان صرفاً یک روحانی حاشیه‌ای هم آسان نیست. در هفته‌های گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داده علی و محمد خرازی دو پسر او از بنیانگذاران نوبیتکس بودند. صرافی که به نوشته رویترز تراکنش‌های مرتبط با نهادهای تحریم شده از آن عبور کرده است. محمد مهاجری روزنامه‌نگار اصولگرا نوشته حتی اگر خبرهای خرازی درست بود که به گفته او نیست، حتی کی و آنچه دروغگویی او می‌خواند آنها را بی‌اعتبار می‌کند. کامبیز مهدی‌زاده داماد حسن روحانی رئیس جمهور سابق پرسش تندتری دارد. اگر باقر خرازی نفوذی نیست، پس چیست؟ محمد باقر خرازی را شاید کسی گردن نگیرد، اما با این نسبت‌ها، سابقه و ادعای رفت آمد به حلقه قدرت یک سوال باقی می‌ماند. او فقط یک روحانی جنجالی است یا صدای بخشی از نزاعی که هنوز ابعادش دیده نمی‌شود؟
آنچه که در گزارش همکارم وحید پور استاد شنیدیم، پرسشی فراتر از سرنوشت قضایی محمد باقر خرازی رو مطرح میکنه. این چهره تند رو واقعا در کجای مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی ایستاده و چرا سخنان او در این مقطع چنین واکنش گسترده ای رو برانگیخته؟ همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، که از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای علیجانی، خوش اومدید به ساعت 14 رادیو فردا. از این جنجال‌های امروز سخنان آقای خرازی یک کمی فاصله بگیرید. شما جایگاه واقعی اون رو در ساختار قدرت چطور ارزیابی می‌کنید و البته نسبت خانوادگی اون با خانواده خامنه‌ای تا چند اندازه به گفته‌هاش وزن سیاسی میده؟
با سلام. بله، آقای خرازی، محمد باقر خرازی در روحانیت، بین سیاسیون درون حکومت جایگاه خاصی نداره و از قضا این جنجال‌هاش همه برای این بودی که جایگاه به دست بیاره. او شاگرد مصباح یزدیه و پشتوانش هم همین خانواده نسبی و سببیش هست، یعنی از یک خانواده روحانی بیرون اومده و بعد پیوند خورده با مسعود خامنه‌ای، یعنی خواهرش همسر مسعود خامنه‌ای، و به هر حال این فرزندان و برآمدگان از بیت روحانیت رانت‌هایی هم استفاده می‌کنن، هم خودش رانت‌هایی گرفته برای اینکه حوزه علمیه بسازه، پایگاه بسازه. همین حالا در گزارش آقای پروستادم بود که فرزندانش هم همین رو دارن. این روحانی لومپن مخبت، اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، ادبیات لومپنی که به کار می‌بره و قابل تکرار نیست، و سخنان جنجالیش که در گزارش شما بود، بمب اتم بسازیم بترکونیم دنیا بگن اینا خیلی دیوونن از ما بترسن، تو آمریکا جنگ داخلی را بندازیم با اختلاف بین سفیدا و سیاها، نمیدونم تاجیکستان و آذربایجان و ارمنستان رو برگردونیم، و و حرفایی که اخیراً زده و سالها و ماهای اخیر زده که بسی جمعیتی تو تهران را بیفته، حتی بی‌حجابا رو تذکر بدیم بعد بکشیم، این چکیده یا همون شخصیتی است که میگه باید دیوونه بازی در بیاریم دیگران از ما بترسن. اما اون چیزی که مهمه اینه آیا حرفهای او تحت تأثیر همین شخصیت مخبط روحانی و جنجالیشه، مخبط لومپنی و جنجالیشه، یا نه یک رگه هایی از واقعیت هم توش هست؟
و آقای علی جانی، البته این نکته رو هم میتونیم به این موضوع اضافه بکنیم که آیا در واقع به شبکه قدرتی هم اتصال داره یا خیر؟
بعید میدونم، یعنی سابقه ای نداره. البته نقطه مهمش حداقل برای من این هست که جدا از این پشتوانه خانواده نسبی و سببیش چه ارتباطی با باند تائب داره، چون با این حرفا به باند تائب میخوره و اینکه اون امیدوار با تغییر در دفتر رهبری چیزایی تغییر بکنه و حتی این تکذیبی در جاش باقی بمونه یه مقدار به این برمیگره. این نقطه ابهامیست که ما نمیدانیم. ولی اون تئوری حکومت اسلامی که مطرح میکنه و تو سخنان اخیرش هم هست با اون شیوه جنجالی لومپنی و فاشیستیش، به نظر من دیگه بعد از جنبش زن زندگی آزادی اصلا دیگه جایی نداره. یعنی این تصور که ما با ترس و شلاق مثلا با کشتن میتونیم زنها رو با حجاب بکنیم جایی نداره. و همین دیروز یکی از نمایندگان مجلس گفت اگر حکم شلاق برای او صادر بشه من حاضرم با وضوع اون شلاق رو اجرا کنم. یعنی اونقدر جایگاهی نداره که یه نماینده مجلس مثلا بترسه ازش و حتی در این حد براش خط و نشون میکشه. اون ولی برگردیم به سخنان او، او سه تا ادعای خیلی مهم کرده. یکی این که 3 سال مجتبی خامنه ای از دفتر باباش طرد شده بوده و درس خارجش هم قطع شده. این یه قرینه های این حرف رو در تاییدش وجود داره. و دوم این که همین آقای علی اصغر حجازی که این طرد شدگی مجتبی خامنه ای رو به گردن او میندازه و توضیح نمیده چرا پس علی خامنه ای این طرد شدگی رو پذیرفته. میگه همین فرد رفته در مجلس خبرگان، یعنی خبرگانی که قرار بوده رهبر انتخاب بکنن، علیه مجتبی خامنه‌ای حرف زده. این هم خب خبر خیلی مهمیست. یکی از نزدیکترین افراد و علی خامنه‌ای که علی اصغر حجازیست و در سالهای آخر شنیده میشد که حتی او یکی از کاندیداهای مهم خود علی خامنه‌ای است، باز هم شنیده‌هایی شده به گوش می‌رسی که علی خامنه‌ای خودش شخصا اسم علی اصغر حجازی رو به کمیته 3 نفری انتخاب رهبر بعدی یا بررسی رهبر بعدی در مجلس خبرگان داده که او رو هم بررسی بکنن. که همچنان فرد مهم می‌رفته و علیه مجتبی حرف زده. و سومیش این که پزشکیان بارها استفاده داده که خوش شایعاتی برای در تایید اینم بود، اما یه جمله مهم هم گفته که مجتبی خامنه‌ای گفته اگر یک بار دیگر استعفا بدهد من قبول خواهم کرد. البته دفتر خامنه‌ای این استعفای آخری رو در واقع تکذیب کرد، ولی کل ماجرا تکذیب نشده. ضمن اینکه اون میگه مجتبی از پدرش تندتر و قاطع‌تره. حالا اینجا سوال مهم اینه وصیت‌نامه خامنه‌ای کجاست؟ یعنی من از این حرف‌ها اگه بخواد تایید یا تکذیب بشه به این نتیجه میرسم خب خامنه‌ای هم کهنسال بود هم روحانی بود، به هر حال همین که در معرض مرگ بود به خصوص در این چند ماه آخر نمیتوانست بدون وصیت‌نامه باشه. وصیت‌نامه خامنه‌ای کجاست؟ اون میتونست یه علامتی از این باشه که این قرائنی که محمد باقر خرازی میگه که پدرش در واقع راضی نبوده، این خب در سالهای آخر هم من مرتب میشنیدم در این 2-3 سال آخر که علی خامنه‌ای به رهبری پسرش نظرش عوض شده و دیگه راضی نیست و یه مدار او رو از دفتر دور کرده، این خبر در واقع مکرری بود. ما الان نمیتوانیم قضاوت قاطعانه ای بکنیم و روشنی داشته باشیم، ولی وصیت‌نامه خامنه‌ای میتونه این رو به ما به هر حال علامتی باشه برای اینکه آیا حرفای او درسته یا نه. و یکی همین که آیا حالا که او احضار شده به دادگاه روحانیت آینده نشون میده که آیا این یک برای خالی نبودن عریضه بوده یا واقعا با او برخورد میکنن
و آیه علی جانی
حتی او جنبه امنیتی داره نه به کسوت روحانی.
خب آیه علی جانی فکر میکنید که چرا قوه قضاییه وارد عمل شده؟ یعنی خط قرمز حاکمیت کدوم یک از بخشای سخنان آقای خرازی بوده؟ اینکه تهدید کرده به خشونت علیه شهروندان و زنان، یا حمله به دولت پزشکیان و توهین به رئیس جمهور، یا ادعاهایی که در مورد دفتر رهبری کرد که در واقع منجر شد به تکذیب این ادعاها، و یا به نظر میرسه یکی از مهمترین بخش‌های صحبت‌های او فراخوانش برای سازماندهی یک نیروی خیابانی مستقل بوده. به نظرتون خط قرمز قوه قضاییه کدوم یکی از اینا بوده؟
همه اینها میتونه باشه، علاوه این که به هر حال فشار رو قوه قضاییه هم در این روزها خیلی زیاد بود که هر کسی 10% این ادعا رو میکرد باهاش برخورد میشد، ولی مضمون صحبتاش به نظر من مهمتره. و یه نکته اینه که حالا یا خواسته یا ناخواسته یا آگاهانه یا ناآگاهانه، در واقع صحبتهای او یه نوع تعریض به مشتبه خامنه‌ای هم تلقی میشود. این که مشتبه خامنه‌ای مطرود دفتر باباش بوده، این که یکی از نزدیکترین افراد به پدرش آمده در مجلس خبرگان، شجاعت این رو داشته بیاد و حتما یه پشتوانه ای داشته که بیاد و علیه مشتبه خامنه‌ای حرف بزنه، در واقع اگه بخوام یه خورده عمیق‌تر نگاه کنیم، به نظر من مهمترین خط سرخی که عبور کرده تعریض خواسته یا ناخواسته علیه مشتبه خامنه‌ای است، و این علامت سوال رو در واقع به افکار عمومی آورده که یکی از افراد نزدیک به بیت خامنه‌ای که خواهرش همسر یکی از فرزندان خامنه‌ای است داره این ادعای بزرگ رو میکنه، این ادعایی که قبلا شایعه بود و حالا برای اولین بار داره از طرف یک مرجع نزدیک به خامنه‌ای، خاندان خامنه‌ای، داره این تایید میشه.
اما آقای علی جانی، در تاریخ جمهوری اسلامی ما پرونده‌های متعددی رو داشتیم که افرادی در اون پرونده‌ها با استناد به فتاوای برخی از روحانیون، مثلا آقای مصباح، دست به اقدام علیه زنان زدند، از پرونده قتل‌های کرمان تا پرونده سعید حنایی که مدعی بود که داره زمین رو پاکسازی می‌کنه. فکر می‌کنید دو نکته، یکی جایگاه آقای خرازی و یکی بستر اجتماعی امروز ایران، آیا این ممکن هستش که این امکان رو فراهم بکنه که ما یک بار دیگه با قتل‌هایی و یا برخوردهای فردی از اون دست روبرو بشیم؟
به صورت سیستماتیک بعید میدونم، ولی بله هر لحظه ممکنه، حتی پس از جمهوری اسلامی هم ممکنه به صورت خودجوشی این کارو بکنن. تو اصفهان خود ما اسیدپاشی رو دیدیم که هیچ موقع پروندهش به جایی نرسید، یا به هر حال مسموم سازی دانش آموزا و دانشجوها، به خصوص دانش آموزا در مدارس، که ما بعد از جنبش زن زندگی آزادی دیدیم به صورت سیستماتیک، ولی هیچ موقع به جایی نرسید. ولی من فکر میکنم بعد از جنبش زن زندگی آزادی که حکومت در واقع عقب نشینی کرده، بخشی از اصولگراها فرصت نیست حالا اسامیشون و حرفاشون رو بیاریم، گفتن که دیگه این مسئله رو ما باید واگذار بکنیم، یکیشون گفت گناهش هم دیگه به گردن اونهایی که باعث این شرایط شدن. یعنی در واقع وجدان جمعی در درون حکومت در این رابطه شکل گرفته، هرچند یه اقلیتی همچنان هستن که فکر میکنن اگر ضرب و زور دوباره به کار ببرن، اگر همون لایحه عفاف و حجاب رو اجرا بکنن، شاید آب رفته به جوی برگردد. ولی دیدیم همون لایحه هم توسط شورای عالی امنیت ملی جلوش گرفته شد، دولت پزشکیان هم گفت من اجرا نمیکنم. علاوه این که خب به هر حال محمد باقر خرازی اصلا شأن روحانیتی نداره، یعنی شما ادبیات رو ببینید بر سرش بیشتر کلا مخملی ببینیم تا عمامه، یعنی این ادبیات و این نوع رفتار و این نوع کلمات که حالا جلو مردم علنی میگه، پشت صحنه احتمالا کلمات رکیکتر و ادبیات جلفتری داره، فکر نمی کنم خیلی برای اون کسان متعصبان و مذهبی هم جاذبه‌ای داشته باشه. ولی خب در جمهوری اسلامی هیچ چیز بعید نیست و ممکنه مثلا یه حرکت کوچیکی هم جایی بزنن، ولی به نظر من ترمزشون در این نوع مسائل کشیده خواهد شد، یعنی سیستم امنیتی اجازه نمیده که اینها چون این فعالیت‌هایی بکنن. مهم الان در پرونده محمد باقر خرازی ادعاهای سیاسی است که به ویژه راجع به شخص مشتبه خامنه‌ای در گذشته و وضعیت کنونی دفترش کرده. حالا باید دید محمد باقر خرازی آیا فقط پشتوانه نسبی و سببیش از او حفاظت خواهد کرد یا او به باند تایب وصله و باند تایب او رو برای روزهای مبادا نگهداری خواهد کرد.
سپاسگزارم از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی که از فرانسه از طریق تلفن همراه ما بود. اما در همین فضای داخلی بحث دیگری هم درباره مجازات معترضان شکل گرفته، این بار باز هم از درون حوزه علمیه قم و با استدلالی فقهی درباره صدور احکام اعدام. آیت الله محمد سروش محلاتی از اساتید حوزه علمیه قم در نامه‌ای به موضوع صدور احکام اعدام برای معترضان خیابانی پرداخته، تفسیری فقهی از احکام جرائم سیاسی و امنیتی مانند اعتراضات توأم با خشونت. او در این نامه با ذکر شرایطی احکام اعدام رو جایز ندانسته. بیشتر بشنویم نگزارشی از همکارم الهه روان شد.
با شدت گرفتن موج اعدام معترضان در ایران، به رغم بلند شدن صداها و واکنشها، اما کمتر صدایی از درون جمهوری اسلامی در مخالفت با این اعدامها صورت گرفته است. هرچند چند سال پیش چند روحانی حوزه علمیه در این باره گفته بودند، با این وجود میتوان به جرأت گفت که اکنون نامه آیت الله محمد سروش محلاتی، روحانی که استاد حوزه علمیه قم است و روحانی درون جمهوری اسلامی به حساب میآید، حائز اهمیت فراوان است. نامه‌ای که تاریخ روز جمعه 16 مرداد ماه را بر خود دارد. این فقیه حوزه علمیه قم در آغاز نامش نوشته است که از نظر موازین فقهی مجازات‌های سنگین در شرایطی قابل اجرا هستند که اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه در سطح قابل قبولی باشد و دسترسی شهروندان به حقوقشان از طریق مشروع امکان پذیر بوده و بتوانند به خواسته‌های ضروری خیش دست یابند. او می‌افزاید در حکم اعدام برای معترضان خشونت طلب هم باید تأمل کرد. این فقیه حوزه علمیه قم تأکید می‌کند وقتی امکان اعتراض مسالمت‌آمیز وجود ندارد، اعتراض خشن را نمی‌توان به مجازات حداکثری محکوم کرد. روز 31 خرداد ماه به مناسبت هفته قوه قضاییه، مقامات قضایی آمارهایی از تعداد پرونده‌های تشکیل شده علیه افراد به دلیل شرکتشان در اعتراضات دیما و همچنین در ارتباط با جنگ اخیر ارائه کردند که بر اساس آن تنها در 3 استان بیش از 1800 پرونده قضایی تشکیل شده است و بیم از دریافت حکم اعدام بیشتر برای برخی از آنها به نگرانی‌ها در درون و بیرون ایران دامن زده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه تحت نظر بارها بر بیهوده بودن اعتراضات تاکید کردند و اژه‌ای پیشتر در این باره گفته است:
هست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوا اونها حرکت میکنه، ما میگیم اعدام نشه. تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگی یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم. هیچ اعتنایی هم به این حرفا و به این بحثایی که بعضی از این مستکبرین فکر میکردن که هنوز به الحمدلله قدرت استکباریشون شکست، یعنی قدرتی که خودشون برای خودشون فکر میکردن.
اعدام معترضان در ایران مدت هاست که واکنش ها در ایران و جهان را برانگیخته است. این واکنش ها پس از اعدام 2 معترض زن زندگی آزادی و سپس 26 معترض دیماه گذشته شدت بیشتری یافته است. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، کارشناسان سازمان ملل، کمیته حقیقتیاب و فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و همچنین سازمان عفو بین الملل و بسیاری دیگر از جمله آنها هستند. در ایران هم واکنش ها فراوان بوده، از جمله نامه آذر منصوری دبیر کل حزب اتحاد ملت و رئیس جبهه اصلاحات به غلامحسین محسنی اژه‌ای در اعتراض به اجرای احکام اعدام و هشدار او در ارتباط با جامعه‌ای که آن را گرفتار بحران معیشت و بی‌اعتمادی خوانده است. مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی، نیز با انتشار بیانیه از درون زندان اوین خواستار توقف فوری اعدام معترضان دیماه شده است. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، محمد نجفی، وکیل دادگستری و رضا ولیزاده، خبرنگار ایرانی آمریکایی که آنها هم محبوس در اوین هستند، در بیانیه‌ای افزایش اعدام‌ها را محکوم کرده و نوشتند نظام فاسد جمهوری اسلامی بار دیگر جنگ را به مجوز کشتار شهروندانش بدل کرده است و تاکید کردند که جمهوری اسلامی شکست در جنگ را با اعدام معترضان جبران می‌کند. ستانی جمهوری اسلامی معترضان به اعدام را هم به پیگرد قضایی تهدید کرده و میگوید برای آنهایی که از محکومان اعتراضات دیما حمایت کردند پرونده تشکیل شده است. دادستانی جمهوری اسلامی این افراد را حامی دشمن خوانده و در اطلاعیه خود آورده است که عده‌ای قلیل از چهره‌ها و افراد با اتخاذ مواضعی دور از انتظار به طرفداری مستقیم و غیر مستقیم از چهره‌های اختشاشگر سنگدل و بی‌رحم و وقایع آن دوره پرداختند، دوره‌ای که دادستانی جمهوری اسلامی آن را جنگ رمضان خوانده است و می‌افزاید که ضمن دریافت گزارش از مراجع امنیتی و اطلاعاتی و رصد فضای مجازی برای تعدادی از این افراد پرونده قضایی تشکیل و به مرجع صالح ارجاع شده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
از تحولات داخلی ایران به اتفاقی در منطقه بپردازیم که میتونه اهمیتش بسیار فراتر از یک توافق سه جانبه باشه. سه قدرت مهم منطقه‌ای چارچوبی تازه برای دفاع مشترک ایجاد کردند. روز جمعه رهبران ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان توافقنامه دفاعی مشترکی را امضا کردند که بر اساس اون حمله نظامی به یک کشور حمله به دو کشور دیگه به شمار میره. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و محمد بن سلمان ولیعهد پادشاهی عربستان این توافقنامه را در مکه امضا کردند. توافق دفاعی مشترک مکه در حالی به امضا رسیده که منطقه خاورمیانه یکی از پرتنش‌ترین دوران خودش رو میگذرونه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
امضای تفاهم‌نامه نظامی بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، سه کشور قدرتمند و سنی، قدم دیگری در راستای تقویت جبهه سیاسی نظامی منطقه ارزیابی شده است. ترکیه با در اختیار داشتن دومین ارتش بزرگ ناتو، قدرتمندترین ارتش منطقه به شمار می رود. پاکستان تنها کشور اتمی مسلمان است و عربستان ثروتمندترین کشور منطقه به شمار می آید. هر سه کشور روابط خوبی با آمریکا دارند و زرادخانه نظامی آنها عمدتاً از ایالات متحده تامین می شود. هدف از امضای این توافقنامه به نوشته خبرگزاری رویترز برای تقویت قدرت بازدارندگی آنها در برابر هر گونه اقدام تجاوزگرانه است. در بیانیه مشترکی که پس از امضای این توافقنامه منتشر شد، گفته شده هر گونه حمله مسلحانه به یک کشور به منزله حمله به هر سه کشور تلقی می شود. اما در توافقنامه به تعهد هر یک از کشورها و یا وظایف آنها در قبال کشور دیگر اشاره نشده و تاکید شده است که هدف تقویت امنیت جمعی آنها و ترویج صلح، امنیت و ثبات در منطقه او فراتر از آن است. یک مقام ترک به رویترز گفته است این توافقنامه ماهیتی دفاعی دارد، علیه هیچ بازیگر منطقه‌ای مشخصی نیست و دیگر کشورهای منطقه هم می توانند به آن بپیوندند. به نوشته رویترز هر سه کشور در زمانی که متحد دیرینه آنها آمریکا برای مهار تنش‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای تلاش می‌کند، نگران قدرت نظامی فزاینده و تهاجمی دو کشور هستند، اسرائیل و ایران. گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در منطقه هم بخشی از نگرانی مشترک سه کشور هستند و اگرچه ترکیه و پاکستان از حملات مستقیم ایران و گروه‌های نیابتیش مصون ماندند، اما عربستان از سوی حوثی‌های یمن، سپاه پاسداران و دیگر شبه نظامیان شیعه هدف حملات متعدد قرار گرفته است. پاکستان و عربستان دهه هاست که در زمینه آموزش نظامی سربازان ارتش پاکستان همکاری می کنند و اخیراً پس از امضای پیمان دفاعی مشترک بین دو کشور، اسلام آباد حدود 8000 تن از سربازان خود را در عربستان مستقر کرد. ترکیه هم با هر دو کشور همکاری های نظامی گسترده ای دارد و پهپادهای ساخت ترکیه در پاکستان و عربستان مورد استفاده قرار می گیرند. مقامات اسرائیلی تاکنون به امضای توافقنامه دفاعی بین سه کشور مسلمان و قدرتمند منطقه واکنش نشان ندادند.
گزارش همکارم هانا کاویانی جزئیات توافق را مرور کرد، اما پرسش بعدی این است که این سه کشور با قرار گرفتن در یک چارچوب دفاعی مشترک چه تغییری در موازنه قدرت منطقه ایجاد می‌کنند و این پیمان تا کجا قابلیت گسترش دارد؟ عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان هر کدام در سال‌های گذشته تلاش کردند روابط خودشون رو همزمان با آمریکا، چین، ایران و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای مدیریت کنند. حالا قرار گرفتن این سه کشور در یک چارچوب دفاع جمعی این پرسش رو مطرح می‌کنه که آیا خاورمیانه در حال حرکت به سوی معماری امنیتی تازه‌ایه که دیگه فقط حول محور آمریکا شکل نخواهد گرفت. در گفتگو با مسعود الفک تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ریاض ابتدا از او پرسیدم که اگر از متن توافق فراتر بریم شکلگیری چنین ائتلافی در شرایط کنونی منطقه چه پیامی داره؟
یک کلمه در نام این پیمان وجود داره، حداقل به عربی اینجوری هست: منظومة الردع الجماعی، مجموعه بازدارندگی گروهی. هدف از این ائتلاف یا این هم پیمانی پیداست که هدف نوعی بازدارندگی هست، نه اقدام به جنگ افروزی و پیوستن به یک جنگ و رویارویی، به طوری که حمله به هر کدوم از این کشورها به عنوان حمله به دیگر کشور به شمار میاد. ببینید، ما یه نسخه و یا شاید یک گرتبرداری از پیمان سنتو با اون روبرو هستیم. پیمان سنتو که میدونید در سال 1955 معروف به پیمان بغداد بود، این پیمان بعدش سال 1958 هنگامی که در عراق بر علیه سیستم پادشاهی کودتا شد، عراق از این پیمان خارج شد و کشورهایی که توی پیمان سنتو موندن ایران، ترکیه، پاکستان و بریتانیا، حلقه ارتباط اونها با پیمان ناتو. این پیمان ادامه داشت تا اینکه انقلاب که شد، آقای شاپور بختیار اعلام کرد که ایران دیگر عضو سنتو نیست و بعدا رسما هنگامی که جمهوری اسلامی اعلام شد سنتو لغو شد. حالا یک جابجایی تو این مثلثی که در منطقه وجود داشت، مثلث ایران، ترکیه، پاکستان، یک جابجایی صورت گرفته. ایران به دلیل وضعیتی که ما شاهد اون هستیم، طرز نگرشش، ایدئولوژی سیاسی ایران جز این پیمان ها دیگه نیست. بعد ما کشورهایی هست که منافع مشترکی برای دفاع مشترک دارن الان: ترکیه، پاکستان و پادشاهی سعودی.
آقای الفک، اما این مثلث که الان تحت این عنوان پیمان نظامی امنیتی گرد هم جمع شدن، دقیقاً در زمانی این پیمان را امضا کردند که میانه جنگ ایران و آمریکا است. این حضور عربستانی که ذخایر گسترده سلاح داره، ترکیه ای که خودش تولید کننده انواع پهپادهای جنگنده مثل بیرقدار هست، در کنار پاکستانی که یک قدرت هسته‌ای محسوب میشه، چه تأثیری ممکنه بر محاسبات تهران و واشنگتن و همینطور بر موازنه قدرت در منطقه بگذاره؟
من فکر میکنم واکنش‌ها در این رابطه متعدد خواهد بود. شاید بسیار از واکنش‌ها رو ما نبینیم، اما فکر میکنم همه چشم ها به این پیمان باز شده. ایران به عنوان کشوری که حداقل از لحاظ موقعیت استراتژیک از اهمیت بالایی برخورداره، اما با توجه به درگیری و جنگی که میان ایران و ایالات متحده صورت گرفت و در این جنگ طرفهایی اجباراً بخشی از این جنگ شدن، یکی از این کشورها پادشاهی سعودی بود و دیگر کشورهای شورای همکاری، این وضعیت یک شرایط امنیتی جدیدی رو ایجاد کرد. این شرایط امنیتی جدید فکر میکنم میتونه یکی از دلایل این همپیمانی باشه. خب این کشورها با خطرات روبرو هستن که فکر میکنم از طریق این همپیمانی میتونن دست به اقداماتی بازدارنده بزنن تا مسئله درگیری و جنگ با توجه به وجود توازن بازدارندگی از طریق چنین همپیمانی نمیتونه جنگ و درگیری گسترش پیدا بکنه. ببینید، توازن بازدارندگی بسیار مهمه در این رابطه. فکر میکنم ما باید از این دید بهش نگاه بکنیم. شاید اسرائیل هم داره به مسئله نگاه میکنه. یک همپیمانی میان دو کشوری که هنوز اسرائیل رو به رسمیت نشناختن، پادشاهی سعودی و پاکستان، هرچند که ترکیه خب اسرائیل رو به رسمیت شناخته اما از روابط چندان خوبی برخوردار نیستن. این هم پیمانی از این دید هم شاید اسرائیل، حالا شاید با نگرانی، با هر چیز دیگری به این مسئله داره نگاه میکنه. فکر میکنم این یک اقدام و یک تحول بسیار مهم در رابطه با سیستم دفاعی در منطقه است. خودشون اعلام کردن که هدف اصلی هم برقراری امنیت و ثبات در منطقه است. مسلما من معتقدم بدون تعارف هدف برقراری امنیت و ثبات است، وگرنه هدف جنگ افروزی و پیوستن به جنگ ها نیست.
آیا الفک، در مورد پیمان سنتو شما گفتید که بریتانیا حلقه وصل این پیمان به ناتو بوده و حالا در این پیمان امنیتی دفاعی جدید ترکیه حلقه وصل به ناتو هست. در صورت درگیر شدن هر کدوم از این کشورها با آن چیزی که موضوع دفاع خونده میشه، فکر میکنید ناتو چه واکنشی خواهد داشت؟
من فکر میکنم در صورت درگیری های محدود ناتو در درگیری های محدود مشارکت نخواهد کرد، اما به عنوان یک چتر دفاعی مشترک میتونه تاثیرگذار باشه تا بتونه نوعی توازن و ثبات رو در منطقه برقرار بکنه. اما اگر مسئله به جنگ و باز کردن جبهه ها و چیز از این قبیل بشه، مسلماً ترکیه به عنوان یکی از مهمترین اعضای ناتو که بزرگترین ارتش نیروی زمینی ناتو را هم در اختیار داره، مسلماً از چتر حمایتی ناتو برخوردار خواهد بود. اما فکر میکنن تمام این عوامل، یعنی تأثیری که میتونه ناتو داشته باشه، تأثیری که میتونه نیروی اتمی پاکستان داشته باشه، تأثیری که میتونه خود ترکیه به عنوان یک ارتش داشته باشه، تأثیری که میتونه ارتش کاملا مسلح پادشاهی سعودی به مدرن‌ترین سلاح‌ها میتونه داشته باشه، میتونه نوعی توازن و ثبات رو در منطقه حداقل به ارمغان بیاره.
و آقای الفک، در مورد حوثی‌ها چطور؟ ما میدونیم که در حال حاضر حوثی‌ها حملاتی رو به عربستان دارن. فکر میکنید ادامه این حملات میتونه پای ترکیه و پاکستان رو هم به مشارکت مستقیم در بحران یمن باز کنه؟
پادشاهی سعودی قبلا یک پیمان دریایی بین‌المللی رو اعلام کرد. اعلام شده که هر کشوری میتونه به این پیمان بین‌المللی و یا ائتلاف بین‌المللی برای حمایت از آبراه‌ها و کشتیرانی و ناوبری شرکت بکنن. در نتیجه فکر میکنم که مسئله حوثی‌ها شاید گسترده‌تر و یا نیاز به برخورد بیشتری داره. چرا؟ چون منافع فقط این سه کشور نیست که در باب المندب و دریای سرخ در صورت حملات در معرض خطر قرار میگیره. بسیار از کشورهای غربی خواسته یا نخواسته منافع اونها در خطر قرار میگیره. حتی منافع چین، چون در هر صورت این مهمترین آبراه تجاری جهان هست که اگر بسته بشه، اگر درش خطرات همچنان گسترش پیدا بکنه، همونطور که در سابق دزدی های دریایی یکی از خطرها بود که از ساحل سومالی صورت میگرفت و روی همه اثر میگذاشت، فکر میکنم چنین شرایطی میتونه بقیه هم اثر بذاره. در نتیجه همه در مواجهه با حوثی ها شاید در یک جبهه قرار بگیرن.
آقای الفک، به نظر شما یه ممکن هست که یه روز ایران هم به این پیمان بپیونده؟
اینگامی که گفته میشه هر کشوری میتونه بپیونده، مسلما این پیوستن بر اساس دعوت نخواهد بود. کشورهایی که بخوان ایدئولوژی سیاسی خودشون رو درش تجدید نظر بکنن میتونن وارد این پیمان بشن. آیا جمهوری اسلامی آمادگی تجدید نظر در ایدئولوژی سیاسی خودش رو داره؟ نگرشش به پیمانهای نظامی چگونه هست؟ آیا حمایت از گروهایی رو که به عنوان بازوهای ایران در منطقه شناخته میشن متوقف خواهد کرد؟ مسلماً پیوستن به چنین همپیمانی و یا ائتلافی نیازمند به تجدید نظر در سیاست‌های منطقه‌ای داره، چون این یک پیمان منطقه‌ای هست. مثلا اگر جمهوری اسلامی ایران بخواد عضو این پیمان بشه، آیا میخواد باز هم از حزب الله حمایت بکنه؟ که مثلا حالا مسئله با اسرائیل نیست، مثلا این که حزب الله مسئله مرکزیت دولت در لبنان رو در معرض خطر قرار داده. اینطوری حداقل در جهان عرب بهش نگاه میشه. آیا جمهوری اسلامی میخواد از گروه‌ها و میلیشیاهای عراق حمایت بکنه که تاکنون ما میبینیم که دولت مرکزی رو در عراق ضعیف میکنن و نمیذارن که یک رابطه حسنه با بقیه کشورها داشته باشه، و یا حمایت از حوثی‌ها؟ در صورتی که جمهوری اسلامی ایران بتونه در این رابطه تجدید نظر بکنه، فکر نکنم اشکالی وجود داشته باشه. اما همونطور که گفتم دکترین سیاسی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه احتیاج به تجدید نظر، تعدیل و بازبینی داره.
گفتگو می کردم با مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ریاض. اما از مسائل منطقه‌ای سری بزنیم به گوشه دیگری از جهان و موضوعی که شاید بتونه بسیاری از کشورهای جهان رو درگیر خودش بکنه. جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، در یکی از سخت‌ترین دوره‌های دوران ریاست خودش قرار گرفته و حالا با یک افشاگری جدید درباره یک پرداخت مالی درگیر شده. این پرداخت مالی به زنی بوده که روزنامه تلگراف او را معشوقه ادعای اینفانتینو معرفی کرده. بیشتر بشنویم نگذاشتی از همکارم بنیامین صدر.
جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، در یکی از سخت‌ترین دوره‌های ریاست خود قرار دارد. افشاگری درباره یک پرداخت مالی به زنی که تلگراف او را معشوقه ادعایی اینفانتینو معرفی کرده، همزمان با تشدید اختلاف‌های او با یوفا و افزایش درخواست‌ها برای کنارگیریش، بحران اعتماد به مدیریت فوتبال جهان را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. بر اساس گزارش اختصاصی نشریه تلگراف، یوفا در دوره‌ای که اینفانتینو دبیر کل این نهاد بود، به یک کارمند زن که بر اساس این گزارش با او رابطه عاطفی داشته، مبلغی در قالب تسویه حساب هنگام خروج از سازمان پرداخت کرده است. این گزارش مدعی است که این زن در دوران فعالیت خود در یوفا از ارتقای شغلی و افزایش قابل توجه حقوق و مزایا نیز برخوردار بوده و هنگام ترک سازمان بسته مالی قابل توجهی دریافت کرده است. یوفا اصل پرداخت هنگام خروج را تایید کرده، اما آن را در چارچوب مقررات استخدامی خود توصیف می کند. جیانی اینفانتینو اما این اتهام‌ها را به شدت رد کرده و آنها را نادرست و افتراآمیز خوانده است. بنابراین در شرایط فعلی ادعای رابطه شخصی یا سوء استفاده از منابع یوفا نباید به عنوان واقعیت اثبات شده تلقی شود. رئیس فیفا پیش از این نیز بر سر طرح جنجالی ایجاد یک شرکت تجاری جدید برای مدیریت فعالیت‌های اقتصادی جام جهانی و سایر رقابت‌ها با مخالفت شدید بخش بزرگی از جامعه فوتبال جهان روبرو شده بود. مخالفت گسترده اتحادیه فوتبال اروپا یوفا و شماری از فدراسیون‌های ملی سرانجام فیفا را وادار کرد این برنامه را کنار بگذارد. هرچند یوفا پس از عقب نشینی فیفا هم اعلام کرد که اعتمادش را به رهبری اینفانتینو از دست داده است. اما اگر فشارها ادامه پیدا کند، ساز و کار کنار گذاشتن اینفانتینو از ریاست فدراسیون جهانی فوتبال فیفا چیست؟ پاسخ بیش از این که شدت اعتراض ها مربوط شود، به عدد و آرایش رأی ها در کنگره فیفا بستگی دارد. اینفانتینو برای ادامه حضور در رأس فیفا به بیش از 100 رأی نیاز دارد و روابط سیاسی و مالی او با فدراسیون‌های کوچکتر به ویژه در آفریقا و آسیا یک سپر قدرتمند برای او ایجاد کرده. همین ساختار سبب شده منتقدان اروپایی با وجود قدرت قابل توجه فوتبال اروپا تا کنون نتوانند یک ائتلاف مؤثر برای تغییر رهبری فیفا ایجاد کنند. بسیاری از فدراسیون‌ها به منابع مالی، برنامه‌های توسعه‌ای فیفا و فرصت میزبانی رقابت‌ها وابستند و همین وابستگی می‌تواند آنها را از رویارویی مستقیم با رئیس فیفا برحذر دارد. اما به نظر می‌رسد نقطه آسیب پذیر جیانی اینفانتینو همزمانی چند بحران است. اختلاف با یوفا، اعتراض به شیوه مدیریت مالی فیفا، انتقاد از دخالت‌های سیاسی و حالا انتشار گزارش‌هایی درباره دوران فعالیتش در یوفا. در همین روزها مخالفت‌ها از سطح مدیران فوتبال هم فراتر رفته، به طوری که رئیس فدراسیون فوتبال نروژ به طور علنی خواستار استعفای فوری اینفانتینو شده و گفته اعتماد به رهبری او از بین رفته است. در هر حال، هرچند که اروپا از نظر قدرت ورزشی، اقتصادی و رسانه‌ای وزن بسیار زیادی دارد، اما برای کنار زدن اینفانتینو به ائتلافی منسجم‌تر نیاز است. اما بسیاری از فدراسیون‌ها همچنان ملاحظات مالی، میزبانی رقابت‌ها و منافع شخصی رؤسا را در نظر می‌گیرند. در نتیجه تهدید به تحریم رقابت‌های فیفا یا حتی جدایی از ساختار جهانی فوتبال اگرچه از نظر سیاسی پر سر و صدا است، اما تبدیل آن به یک اقدام عملی مؤثر بسیار دشوار است. اکنون گزارش نشریه تلگراف درباره پرداخت مالی به یک کارمند زن و ادعاهای مرتبط با رابطه شخصی پرونده‌ای تازه به مجموع بحران‌های موجود اینفانتینو اضافه کرده. پرسش اصلی اما دیگر فقط این نیست که آیا اینفانتینو استعفا می‌دهد یا نه، بلکه این است که آیا مخالفان او می‌توانند نارضایتی گسترده را به یک ائتلاف انتخاباتی واقعی برای پایان دادن به دوران ریاست جنجالی او تبدیل کنند یا نه.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. ما از سیاست و امنیت و فوتبال فاصله بگیریم، به یکی از معتبرترین دانشگاه‌های جهان بریم، جایی که اتهام این بار سرقت علمی به استعفای یکی از استادانش انجامیده. یک استاد دانشگاه کمبریج که به سرقت علمی گسترده ای متهم شده، اندکی پس از آنکه این مؤسسه معتبر بریتانیایی اعلام کرد در مورد اتهامات مختلف علیه او تحقیق خواهد کرد، از سمت خود استعفا داد. با این حال جیسون آردی جامعه شناس اتهامات علیه خودش رو رد کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
جیسون آردی که در سال 2023 به عنوان جوانترین استاد سیاه‌پوست دانشگاه کمبریج خبرساز شد، با ادعاهای فزاینده‌ای مبنی بر سرقت علمی ادبی بخشی از پایان‌نامه دکترای خود روبرو شده است. سوالاتی نیز در مورد برخی از دستاوردهای اعلام شده او مطرح شده است. آردی و مدافعانش ادعا می‌کنند نژادپرستی انگیزه بخشی از این ادعاهاست. او در نامه‌ای که به صورت آنلاین منتشر شد گفت که استعفا تنها راه برای پایان دادن به این دوران سخت است، اما او اصرار داشت که این تصمیم نباید با پذیرش روایت‌هایی که او را احاطه کردند اشتباه گرفته شود. آردی گفت از سمت‌های خود به عنوان استاد جامعه شناسی آموزش کمبریج و عضو کالج عیسی یا جیزس کالج دانشگاه استعفا می‌دهد. این خبر چند ساعت پس از آن منتشر شد که کمبریج اعلام کرد تحقیقات خود را پس از اطلاعات جدید در مورد صلاحیت‌های علمی و انتصاب‌های افتخاری پروفسور آردی آغاز کرده است. در بیانیه دانشگاه کمبریج آمده است به طور جداگانه تعدادی شکایت در مورد سوء رفتار دانشگاهی وجود دارد که در حال رسیدگی هستند. این دانشگاه در ماه ژوئن قاطعانه از آردی دفاع کرده و ادعا کرده بود که یک کمپین ننگین برای تضعیف اعتبار او راه افتاده و اصرار داشت که ادعاهای سرقت ادبی در مورد پایان نامه و مقالات آردی توسط مؤسسه مربوطه و مجلات بررسی و رد شده است. این دانشگاه این هفته مشخص نکرد که چه اطلاعات جدیدی باعث شده که تحقیقاتی را درباره اتهامات علیه آردی آغاز کند. برخی از ادعاهای آردی در مورد زندگی شخصیش، از جمله اینکه او یک بار در 35 روز 30 ماراتون دوید و میلیون‌ها دلار برای سازمان‌های خیریه کمک جمع‌آوری کرد، نیز زیر سوال رفته است. آردی هفته گذشته در مصاحبه‌ای با روزنامه تایمز به آنچه اشتباهات آکادمیک خود نامید اعتراف کرد، اما گفت که به اشتباه به عنوان یک دروغگو، خیال پرداز و یک کلاهبردار آکادمیک به تصویر کشیده شده است. نامه سرگشاده‌ای در حمایت از آردی و با ادعای تلاش برای تضعیف سیاه‌پوستانی که دارای مشاغل تأثیرگذار هستند را بیش از 15,000 نفر امضا کردند، از جمله دانشگاهیان برجسته سیاه‌پوست و رهبران کمبریج. انتشارات سایمون و شوستر که قرار است خاطرات آردی را در این ماه منتشر کند اعلام کرد که با افتخار داستان زندگی او را منتشر می‌کند. آردی که به اوتیسم مبتلاست میگوید تا 11 سالگی قادر به صحبت کردن نبوده و تنها در 18 سالگی خواندن و نوشتن را یاد گرفته است، پیش از آن که در 37 سالگی استاد دانشگاه کمبریج شود. ناشر خاطرات او اعلام کرد که هیچ ادعایی مبنی بر سرقت ادبی در رابطه با این خاطرات مطرح نشده است. آردی در بیانیه خود تأکید کرد که این پایان کار او نیست و او به زمان برای التیام و یافتن خود نیاز دارد. او گفت من باز خواهم گشت.
با پایان گزارش همکارم گلناز اسفندیاری داریم میریم که به پایان این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا نزدیک بشیم. ساعت 14:58 دقیقه هستش، اما فرصت دارم تا در مورد یک برنامه جدید رادیو فردا بهتون اطلاع بدم. رادیو فردا برنامه تازه‌ای رو آغاز کرده برای اون دست از مخاطبانی که میخوان در پایان هفته بعضی از مهمترین رویدادها رو با فرصت و جزئیات بیشتری دنبال کنن. این برنامه به نام نگاه فردا برنامه هفتگی هستش که هر هفته روزهای پنج شنبه با مجموعی از گزارش‌های اختصاصی، تحلیل‌ها و زاویه‌های کمتر دیده شده تحولات مهم ایران و جهان رو مرور می‌کنه. به عنوان مثال در نخستین قسمت تازه‌ترین تحولات مربوط به تنش میان ایران و آمریکا، چشم‌انداز مذاکرات و پیامدهای سیاسی و امنیتی اون بررسی شده. در بخش زاویه همکارم وحید پوراستاد به ابهام‌ها درباره غیبت مجتبی خامنه‌ای رو تأثیر احتمالی اون بر ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی پرداخته. در اقتصاد ایران هم رویا ملکی ادعاهای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کاهش تورم رو بررسی کرده. هانا کاویانی هم به ادامه پلمب کافه ها، محدودیت های تازه و فشار بر صاحبان کسب و کارها پرداخته. نگاه فردا تلاش میکنه از بین انبوه خبرها تصویری روشن‌تر از روندهایی رو ارائه کنه که گاهی پشت تیترهای خبری روزانه پنهان میمونه. همین حالا میتونید نخستین قسمت برنامه رو در یوتیوب رادیو فردا و همینطور در وبسایت رادیو فردا تماشا کنید و در تقویم هاتون یادداشت کنید که هر پنج شنبه نگاه فردا رو ببینید. به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجد از همراهی شما سپاسگزارم. همراه ما بمونید. ساعت هفت بعد از ظهر بار دیگر با یک بخش خبری مفصل با شما خواهم بود.